أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. موضوع بحث ما آیه شناسی کرونا بود. جلسه قبل و این جلسه قرار شدش که درباره مسئله کرونا و خودشناسی بپردازیم. جلسه قبل عرض کردیم که این مسئله کرونا یکی از آیاتی که برای ما داشت، نشانه هایی که برای ما داشت، ما رو به ابعادی از خودشناسی میرسوند که این خودشناسی رو میتونیم بگیم یه نقاط قوتی داشتیم که بهش توجه نمی کردیم که جلسه قبل اینا رو بحث کردیم. و این مثل این که مثلا حالون که جلسه قبل عرض کردیم بود که مثلا واقعا نسبت دینداری و عقلانیت چگونه بود، آیا واقعا این که اینقدر تبلیغ میکردن که دینداری و عقلانیت میانه نداره، واقعا دینداری با عقلانیت میانه بیشتر داشت، اونایی که فضای نمیدونم غربی و اینجوری داشتن، یا اینکه آیا واقعا اینقدر میگفتن مردم ما منفعت طلبن، همبستگی اجتماعی از بین رفته، این حرفا چقدر درست بود یا نه. این جلسه ان شاء الله میخوام مقدار در مورد نقطه ضعف های ما رو که کرونا آشکار کرد نکاتی رو عرض کنم. در حدیثی هست، این حدیث وسیله معروف از حضرت امیر علیه السلام، این حدیث خیلی طولانی است، در فرازی از اون اومده و فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال والایام توضح لك السرائر الكامنه. در این دگرگونی های روزگار است که اون جوهره انسان ها آشکار میشه و این روزگاران که میگذرد اون ابعاد مخفی سر درونی انسان ها رو کاملا آشکار میکنه. در واقع توی فضای هم دینی هم بلکه حتی غربی ها، اون اگزیستانسیالیست ها این بحث رو مطرح کردن که وقتی انسان در موقعیت های بحرانی قرار میگیره خیلی وقتا ابعادی از خودش بر خودش آشکار میشه که هیچ وقت فکرش هم نمیکرد. که به نظر من میرسه که از مزیت های این کرونا، یکی از این نعمت هایی که در دل این کرونا بود، از آیاتی که در دل این کرونا بود، این بود که ماها رو متوجه برخی از این امور کرد. یک نکته شو که جلسه قبل اشاره کردم بحث مرگ‌آگاهی بود، یعنی که کرونا ماها رو متوجه مرگ کرد. همین که متوجه مرگ شدیم یه مقداری ابعادی از خودمون آشکار میشه که قبلا آشکار نشده. حالا من فقط اون موقع نرسیدم مثالهای بگم، الان یکی دو تا مثالشو عرض کنم. من یکی از آشنایان خودم از نزدیکانمون که کرونا گرفته بود، این دیگه رفتش و تا بیمارستان رفت و اینها، بعد این لحظاتی که اینا میرن بیمارستان، مخصوصا این حالا دوستان نمیدونم دیدن این افرادی که کرونا میگیرن، یعنی حاد میشه وضعشون که میرن دیگه کاملا توی حالت آی سی یو و اینها نگهداری میشن، خب ما با تلفنی ارتباط داشتیم باشون که اون ابعاد درونیش هم برای خودش چقدر قشنگ آشکار میشه هم برای چیز. مثلا چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود که تا ما جز اولین باری که بعدی که رفتیم داخل اون فضای چیزو باش تماس گرفتیم، سری چیز کردش که من وصیت‌نامه‌مو پاک چیز کردم، نسخه قبلیشو دوباره مثلا دوباره نوشتم، هنوز نرسیدم پاک نویسش کنم. یعنی این که مثلا چقدر مرگ براش دم دسته که وصیت‌نامه رو فقط داشت میگفت وصیت، و بعد میگفتش که مثلا دخترم زنگ زده به من گفته که چیز حرف مرگو نزن. یعنی چی حرف مرگو نزنم؟ این واقعیت جدیه. خب آدم بعضی یه آدم عادی که مثلا نه روحانیه نه طلبتی چی هم نیست اینجور برخوردی رو ببینه. از اون طرف مثلا یکی دیگه از دوستان بودش تو همین موقعیت قرار گرفتش، حالا که بعدش این چجوری در مقابل وضعیت مرگ افراد بخش دست و پاشون رو گم میکنن، این موقعیت هایی که حالا ما یه مقدار گفتم مرگ رو جلو چشمون آورد، ولی کسایی که میفتن تو اون موقعیت خیلی خوب نشون میده بر خودشون، به قول معروف چند مرده حلاجن. یکی دیگه نکته هایی که در واقع این کرونا به نظرم داشتش تو همین فضا نقطه ضعف های ما رو آشکار کرد این بودش که اینکه ما دارم میگم ما در وجود کل مردم، هر کدوم از ماها میتونه باشه، لزوما تک تک ما نیست. من گفتم جلسه قبل عرض کردم که این میتونه بر هر کسی یک جور آیه باشه. اینکه خیلی افراد متوجه درون خودشون کرد، متوجه خلوت خودشون کرد، و بعد افراد دیدن تو خلوتشون چقدر کم میارن. یعنی اینکه وقتی ما با خودمون تنها بشیم چقدر به درد میخوریم، چقدر از خودمون خوشمون میاد. یکی نکته های مهمه معارف دینی این است که اصرار دارن که آقا خلوت داشته باش با خودت، یه مدتی با خودت تنها کن، با خدا بشین، خودت و خدا بشین، تکلیف خودت رو بدون. کرونا مجبور کرد خیلی ها رو یه مدتی خلوت داشته باشن، لااقل از اون فضای هیاهوی اجتماعی که خیلی از ماها میافتیم تو فضای هیاهوی اجتماعی که یادمون بره خودمون کی هستیم. این توجه رو که داد، وقت بعد خیلی از افراد تو این ایام دیدن که چقدر از خودشون بعدشون میاد. حالا اینو شاید نگفتن، ولی آدم توی حرفات تو چیز، یعنی اینکه تحمل نمیتونه بکنه، حالا بد میشه، به قول اینکه پوسیدیم. این پوسیدن، آیا افراد توی خلوتشون باید بپوسن یا باید رشد کنن؟ یکی از نکته هم که به همین دوباره مرتبط میشه، این بحثی است که نشون داد که چقدر ما خانوادهمون رو، اعضای خانوادهمون رو، حالا تعبیر خیلی عامیانه بخوام مطرح کنم، چقدر اونا رو آدم حساب میکنیم. یعنی خیلی وقتا انقدر افراد تو جامعه ما درگیر وضعیت اجتماعی شدن، درگیر مشاغل اجتماعی شدن، یادشون رفته که بابا یه همسری داره، یه بچه‌ای داره و اینها یه احساساتی دارن، یه نیازهایی دارن. خیلی از ماها، من اینو خیلی سال قبل میگفتم یکی از مشکلات پدیده به اسم آقازادگی، نیتده آقازادن دیگه، میدونن منظور من چیه دیگه، این پدیده آقازادگی این است که ما این مدل غربی بر تفکر ما حاکم شده که مسائل رو فردی اجتماعی ببینید. دیدید که الان هر وقت ما تحلیل کنیم که مسائل فردی و اجتماعی، تو نگاه دینی مسائل سه دسته ایه و تو نگاه سنتی ما هم سه دسته ای بوده، نه دو دسته ای. یعنی شما مثلا میگی حکمت عملی سه شاخه داره: اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدن. حالا ما رشته مسائل مطالعات خانوادگی از این زاویه هم دفاع کنیم، از این رشته ابعاد خانوادگی غیر از ابعاد اجتماعی و فردیه، موضوعیت ویژه داره، مستقل داره. وقتی شما خانواده رو تبدیل میکنی به یک واحد اجتماعی و معادل سایر سازمان‌های اجتماعی باش مواجه میشی، بعداً ببینین آقایونی که آقازاده دارن، خیلی‌هاشون آقایون خوبی هستند. خیلی‌هاشون که شوسراش میره، خودش هم به لحاظ اخلاقی خیلی آدم خوبیه، هم به لحاظ اجتماعی خیلی آدم خوبیه. اما آقازاده‌اش چی؟ این آقا یادش رفته که قبل علاوه بر وظایف فردی و اجتماعی، یه وظیفه بسیار مهم خانوادگی داره. رها کرده بچه‌شو. بچه رها شده، این طرف کلی درگیر مسائل اجتماعی شده. می‌بینی مثلا خیلی از این بزرگان شهید شدن، بچه‌ش که باقی مونده اصلا یه چیز دیگه شد. این یکی از نکته‌هاش به همین برمیگرده که ما افراد خانواده رو یادشون رفته که بابا این، من قبل از اینکه در مقابل دیگران جامعه مسئول باشم، در قبال خود همین اعضای خانواده خودم مسئولم. من نیازهای اینو چقدر می‌بینم. توی تفسیر قمی مطلبی هست، البته ننوشته حدیث، ولی خیلی از جملات تفسیر قومی رو گفتن که در واقع حدیث بوده، که تعبیر این است که لا یجوز للرجل ان یخص نفسه بشیء من المأکول دون عیاله، که این فقط ظاهرا ناظر به خوردنی ها نیست. میگه روا نیستش که یه انسان خودش رو، یه چیزی به خودش اختصاص بده، نه به خانوادهش. حالا تو خوردنی ها، نه فقط تو خوردنی ها، تو خیلی از امور. ما اگه دقت کنید خیلی وقتا افتاده بودیم توی حتی مثلا پدیده شهرت، توی پدیده نمیدونم چیزای دیگه، دیگران ما رو تحویل بگیرن، دیگران به ما توجه کنن، اما خانوادهمون چی؟ این کرونا یه مقدار افراد برد تو خانواده. وقتی افراد مجبور شدن تو خونه بمونن، یه مقدار حالا به طرف میگفتش که ظرف شستن هم یاد گرفتیم، نمیدونم جارو کردن هم یاد گرفتیم، یه مقدار فهمیدیم که نه آقا، ظرف شستن و جارو کردن خیلی کاری که مثلا خانم‌ها تو خانه میکنن، اینقدر هم کارهای خیلی الکی نیستش که فکر میکردیم. یا از نکته‌های دیگری که به نظرم میرسه دوباره همین کرونا توی ابعاد نقطه ضعف‌های ما رو نشون داد، این است که، یعنی خودمون رو داره به خودمون نشون میده، این است که ما چقدر پیش قدمیم. قرآن تو سوره واقعه تعبیری داره: از سابقون اولئک المقربون. اغلب ماها را، مخصوصا ماها که مقداری متدینیم، تای ذهنمون نمیگیم آقا ما کجا این تو اند. یکی از مزایای این سختی ها، مشکلات، بحران ها که پیش میاد این است که ما به خودمون پی ببریم، ببینیم راست راستی ایمان داریم یا نه. اون آیه که جلسه قبل خوندم و باز هم میخونم و به نظرم آیات مهمیه که ما خیلی ازش غفلت کردیم: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. حتما خدا افراد رو دچار فتنه، دچار بحران، دچار وضعیت های سخت میکنه تا معلوم کنه کی راست میگه و کی دروغ میگه. خدای ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزیدی از دنیا مبر. توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. مردم مظلوم عالم در هر جایی هستند، به ویژه مردم مظلوم فلسطین و بحرین و یمن و عراق و سوریه و هر جا هستند، هر چه سریعتر از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. شر همه بدی ها، هر مشکلات و از جمله این کرونا را هر چه سریعتر از سر مسلمانان، از سر کل انسان های عالم رفع بفرما. نگاه آیه آیه بین، نگاه آیه شناس به همه ما عنایت بفرما. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.